12/10/1402 ادامه کنفرانس ها بفرمایید.
بله. داشتیم حالا چون جلسه پیش یک بحثایی میکردیم، شاید یه چیزایی مونده باشه. یه مرور چیزی میکنم، مختصری میکنم، بعد میریم سال در حقیقت 20 میلادی. مبتداً تو سالهای 2018 و 2019 و 2020، یعنی 2018 و 2019 و زمینه اون، ما چند تا کنفرانس خوب داشتیم که یکشو مفصل فکر کنم صحبت کردیم که تو کاخ سعدآباد خیلی از سازندگان رو دعوت کردیم و این بحث هویت ایرانی رو مطرح کردیم که بسیار موفق بود. بعد دیگه همکاری من با دانشگاه پارس اون موقع در حقیقت پیش اومد که اونجا خب طبیعتاً راجع به مرمت شهری یک سری بحثا رو پیش می‌بردیم و بعد خب مقالاتی توی روزنامه‌های مثلا مثل مهر و غیره توی چیزاش من پیدا کردم مدارکم. و مثلا مهمش یه کنفرانسی بود توی هروی، یعنی امارت هروی، راجع به این نوسازی که ما در خیابون انقلاب کرده بودیم توی 2019 و فیلم‌هایی که تو این زمان از این حرکت ساخته شده بود که فیلمش رو سازمان زیباسازی تهیه کرده بود، یکیش هم یورو نیوز یه بحثی رو درست کرده بود که حالا لینکاش هم براتون میفرستم، کلیپ های بدی نشده بود توی این قضیه. ما تو سال 2020 یکی از شروع حرکت ما در حقیقت توی کیشم بود که حالا توی نمایشگاه ها بیشتر به این میپردازم، چون ما یه دفعه حرکت های معمارانه رو تو کیش شروع کردیم راجع به رونوید کردن مثلا ساختمونه قدیمی که در قبل از انقلاب ساخته بودن، مثل مجموعه کاخهای اونجا من جمله کاخ نخست وزیری که هدفم این بود که اونا رو تبدیل به یه مرکز فرهنگی نمایشگاهی و چیز بکنیم و بعد یه نظرت عالی هم بر روند معماری در حقیقت داخلی فرودگاه بین‌المللی رو مثلا داشتیم. طبیعتاً تو کیش که رفتیم یک سری مطالعات کیش رو شروع کردیم و کنفرانس‌های و مقالاتی تو این زمینه، کیش هم جزو کاری بود که تو این سال‌ها در حقیقت شروع شد. البته خب اینا همه فعالیت بسیاری بود و ما ایونت‌های بسیاری رو گذاشتیم که تو بخش نمایشگاه مطرحش می‌کنم، ولی بحث‌های کنفرانسیمون هم خیلی راجع به خود معماری در حقیقت معاصر کیش مطرح بود. سال 20 دیگه در حقیقت اوج کرونا بود، تمام کنفرانس‌ها تبدیل شد به کنفرانس‌های وبیناری آنلاینی که یک کنفرانس مفصلی رو راجع به خود اصلا پدیده‌ای به اسم کرونا و چیز تأثیرش روی معماری، شروع یه وبیناری بود که با نوید، حالا اسمشون رو دقیق تر میگم چون بسیار پسر فعالیه تو وبینارا، در حقیقت رو انداختیم و بلافاصله بعدش هم یه گروهی ما داریم به نام معمار ملی که تمام در حقیقت داستانه تاریخ شفاهی خود دانشکده معماری ملیه، یک وبیناری تو این زمینه در حقیقت شروع کردیم و تو این فاصله باز از راه دو یه دونه تاریخ مبلمان رو با خانم سپید مقدم ما تو سال 20 تو اصفهان در حقیقت شکل دادیم. و بعد یه مصاحبه‌ای هم داشتم تو کاخ در حقیقت سعدآباد بود با خانم کریمیان که جزو تیم در حقیقت فرهنگی کاخ سعدآباد بودن، راجع به معماری کاخ سبز. اینا به سال کنفرانس هایی که من توی مدارکم در حقیقت پیدا کردم و دیدم همراه موازی کیش و دوران کرونایی ما یک سری حرکت هایی هم توی این قضیه انجام دادیم. سال 21 یه مصاحبه‌ای من داشتم راجع به مسئله همین معماری داخلی در خانه موزه، خانه فرزانه که خانم فرزانه از لیلا فرزانه از بسیاری کسایی که بدعت بسیار جالبی رو در کاشی سازی کرده که به بحث جالبی بود و ضبطی داشتیم. باز خانم کریمی تو این قضیه مصاحب بودند و کار جالبی رو در حقیقت اونجا انجام دادیم. بعد باز آنلاینی با دانشگاه ها من یه ارتباطاتی داشتم که بچه ها راجع به خانه آمریا و درک ما از احیای در حقیقت خونه های قدیمی صحبتهایی داشتیم. توی دانشگاه سوره بود که خیلی فعال این بچه ها کار کردن و مدارکی درست کردن که هنوزم ادامه داره. هر از چندی یک درساشون همینه و توش هم همیشه من مدارکی رو واسه این بچه ها آماده میکنم. یکم فعالیت دانشگاهی ولی به صورت در حقیقت کنفرانسی بود. خب طبیعتا داشتیم از کرونا در میبادیم، یکم قضیه ها بیشتر میشد. و اگر لطف بکنین من آب و باز تو یخچال باشه اگر چیز باشه. بیا من اگر پیدا نکردی بطری کوچیک واسه باشه. آره اونم خوبه، اونم خوبه. یکم گنده واسه علی اذیت میشه اون گنده رو. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خلاصه سوای کارهایی که انجام میدادیم و داشتیم و دوران کرونا در میامدیم، من یک در حقیقت 3-4 تا کنفرانس رو تو سال 21 تموم کردم. سال 22 من بنا به دلایل معالجه و کارهایی که داشتم و بعد یه میسیونی اونم نمیدونستم که واسه برم معالجه، سال 22 ما یه چیزی به اون در حقیقت پیشنهاد شد. این رو باز باز شد بستش. بله. سال 22 شروعش با یک سفری شروع شد به سنگال که این یک کارشناسی بود، کارشناسی بود که من میبایستی انجام میدادم در رابطه با یعنی دو تا کشور، یکی کشوری بود به اسم سنگال معروفه، یک همه کشوری ناشناخته که مجموعه 10 تا جزیره است به اسم کپوخ یا دماغه سبز که دو تا کار بسیار خوب انجام شده بود، خیلی کار بومی که معمولا این کارهای کارشناسی همراه با یک سری کنفرانس و یک سری نمایشگاهی که آره تو بخش نمایشگاه محسن میگم. ولی اون دوره رو من ماه فروردین رو توی سنگال بودم، تو راه که داشتم میرفتم یه چکاپی رو من توی پاریس انجام دادم که بعد برم، چون در اصل سنگال رفتن از طریق فرانسه انجام میشه. خلاصه داشتم راهی میشدم که گفتن نه خیر شما تشریف بیارین، کار داریم با تون و بایستی تراپی هایی رو شروع بکنی و یه زمینه قدیمی سرطانی داشتم که اومده بود و دا چیز مهمی نبود. خب بالاخره دیگه من رفتم سنگال و اومدم ایران و هلوول و که کارا رو ردیف کنم، و چون 2-3 ماهی رو دیگه فرانسه رفتم و تو اونجا درگیر شدم. تو این فاصله یک مشکلی که داشتم این بودش که 2-3 تا ایونت و چیز شروع شده بود، حرکت کرده بود، من همش رو غایب بودم. یکیش یک برنامه‌ای بود که فضای نو معماری رو انداخته بود در رابطه با تقدیرنامه‌ای و یک کنفرانس و تقدیرنامه‌ای بود از بحث معماری داخلی ایرانی که به ما دادن، منم غایب بودم، بچه ها رفتن جای من، صحبت کردم با نهایت تأسف که توی کنفرانسش من نتونستم شرکت کنم، ولی خب این تقدیرنامه کار با ارزشی بود که من بودم، دکتر محسنی بود و چند نفر از پیشکسوتای اون موقع در حقیقت معماری داخلی ایرانی در حقیقت داشتیم. یه اتفاق دیگه هم باز من غیبت داشتم که باز بچه ها رفتن جای من، بچه های دفتر، یه چیزی بود، تقدیرنامه ای بود و همراه با کنفرانس در مسعودیه راجع به قلب تهران که تقدیر میکردن از کسانی که در تهران یه کار اجرایی رو در رابطه با مرمت و احیای اونجا انجام بدن، که اینا جزء غیبت هامونه که تو سال 22 چیز داشتیم. سال 20 ما خیلی درگیر چیز بودیم دیگه، هم معالجه بودیم تو فرانسه و هم چیز بود، تقریبا بیشتر از دو تا ایونت نشد که اونها رو من متاسفانه غیبت داشتم. سال 23 کنفرانس های ما کمین که امروز وارد 24 شدیم و روز دومش هستیم، در حقیقت کنفرانس من با یک کنفرانسی در رابطه با بحث هتل ها که باز فضای نوع معماری در مشهد چیز کرده بود شروع شده بود، که ما بحث هویت ایرانی در هتل سازی تو ایران رو مطرح می‌کردیم، که کنفرانس جالبی بود از این جهت که یه سری بحثا بکنن، تو خب خیلی بحث مدیریتی می‌کردن و استانداردها رو می‌کردن و خیلی اینکه ما چه جایی هستیم تو استاندارد، مطمئن مثلا بحث هویت ایرانی بود، یعنی من تمام بحثم این بود که آقا شما 50 سال پیش یه هتل هایتی بود، این هتل هایت رو وقتی میرین توش همین الان هم نگاه میکنین میبینین چقدر از المان‌های ایرانی استفاده کرده، ولی متاسفانه الان اینا هیچ کدوم مورد استفاده قرار نمیگیره و طبیعتا قرمون رو توی این کنفرانس زدیم تا اونجا که ممکن بود چیز بکنیم. بعد کنفرانس بعدیش گروه سپت رو انداخته بود آقای ظریف راجب که در نمایشگاه بین المللی مسئله ساختمان بحث مفصلی بود سر کاربرد آجر، یعنی بعد تاریخ آجر، استفاده از آجر که بحث مورد علاقه من بود و ما از آجرهای از تیشه زنی عمدتا من تصرف کرده بودم که تیشه زنی تو آجر چه نقشی داره و این رخبامای تهران که همه آجوریان چی هستن، چون ما توی رونویشن خیابونه، یعنی بازسازی خیابونه انقلاب، خب طبیعتاً نماهای آجوریه بسیاری داشتیم و کاربرد آجوریه مفصلی داشتیم که کنفرانس بسیار خوبی بود، خصوصاً که خیلی دانشجوها استقبال کردن و اینکه شناسایی پیدا کنن که آجر چقدر میتونه داستان به اصطلاح خوبی باشه. که خب من خودم خیلی از این کنفرانس راضی بودم. بعدش ما اتفاق خانم اهرابی یک سری پنل و کنفرانس رو در حقیقت در رابطه با نمایشگاه بین‌المللی مبلمان، در رابطه با بحث دیزاین که اصلا دیزاین چیست و چه وضعیتی داره، با همکاری اتحادیه مبلمان در فضای نمایشگاه بین‌المللی مبلمان که خب من تو تدی تو جریانش بودم ولی نمی‌دونستم چه ابعادی داره، واقعا صنعت مبلمان یکی از صنعت‌های مفصلی که وجود داره توی خود ایران و تو اونجا ما این بحثی که چرا ما فقط کار کپی می‌کنیم و همه میان لنگ سازی می‌کنن، میان یه مدلی رو میارن و تازه دعواشون میشه این از کپی که از یکی کرده میره شکایت میکنه که این کار من بوده، درسته که فرزند کاراشون همه کار مثلا آقای بوگیتی بوده، مثلا کارخونه بوگیتی بوده، این اول کپی میکنه بعد اون یکی میاد کپی میکنه دوم، بعد اون دومی شکایت میکنه این چرا این من زده، اولی شکایت میکنه چرا دومی زده. این طرح کردیم و این یک هدف دیگه هم داشتیم و این بودش که چرا تولید کننده ها نمیان از چیز استفاده کنن، از مسئله دیزاینرها و از طراحایی که به اصطلاح وجود دارن، و اصلا ما طراح داریم نداریم، دیزاینر داریم نداریم، اصلا لفظ دیزاین ترجمهش به فارسی چی هست چی نیست که رسیدیم همون دیزاینو بگیم، چون با طراحی خیلی فرق داره و اینی که بیایم اینا رو ربط بدیم. اتفاقا ما یه سری جوانان رو دعوت کردیم که اینا یه سری تو پنل‌ها صحبت کردن، ولی بحث اونا هم سر همه مسئله بودش که چیز سازندگان از ما استفاده نمی‌کنن، چند تایی تونستن کار پیدا کنن و یواش یواش این قضیه به اصطلاح حرکت پیدا بکنه و در حقیقت یه بحثی رو در حقیقت راه اندازی شد که آقا دیگه کپی بسته، یه خورده بیاییم از خلاقیت‌های در حقیقت چیز استفاده کنیم از موجودی که داریم، که خب میشه گفت مثلا جمع‌بندی سه تا از کنفرانس‌هایی بود که من تو سال 2023 داشتم. حالا اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، کل کنفرانس‌های من روی سه تا محور در حقیقت میچرخده. یکیش معماری بوده، دو شهرسازی بوده و بعد معماری داخلی، یا اگه به ترتیب بگیم از شهرسازی به معماری بعد معماری داخلی. خب معماری داخلی ابعاد وسیعی داره، دیزاین داره، چیز داره. من خیلی رو بحث پرشین دیزاین یا خانه ایرانی کار کردم، این بنیاد خانه ایرانی رو حالا تو نمایشگاه صحبتش میکنیم و این یه واقعیتی بود که ما بهش پرداختیم. یعنی تو این سه تا محور به یه نوعی هم یه حالت پیشروی رو تو هر کدوم از اینا به لحاظ کار پراتیک و عملگرایی داشتیم. یعنی ما صرف حرف نمی زدیم یا کنفرانس نمی کردیم، یعنی می رفتیم خیابون ناصر خسرو انقلاب رو پیروی کنفرانس ها اجرا می کردیم. یعنی کنفرانس برای کنفرانس نبود، کنفرانس برای کاری بود که به یه حرکت عملی برسه توی عرصه شهرسازی. توی عرصه معماری هم خب بعض مرمت خونه‌های قدیم و معماری ایران و چگونه از معماری ایران استفاده کنیم و بتونیم کار اجرایی بکنیم. خب نمونه کارهایی که من از کاشون شروع کردم و تهران و شهرستانک و نمیدونم کاروانسرای میاندشت و غیر زاله کاری بود که به طور عملی پیش بردیم و بعدم تأثیرش رو توی برج‌سازی ها گذاشتیم. دنباله اون قضیه مثلا برج دو قلو جزو چیزی بود که من همکاری داشتم که ما خیلی سعی کردیم هویت ایرانی رو توی این مجموعه در حقیقت بحثش رو پیش ببریم و اجرا بکنیم. توی بحث داخلی ما با کنفرانس ها و نمایشگاه ها بحث معماری طراحی داخلی ایرانی رو یا پرشین دیزاین یا مثلا طراحی خانه ایرانی رو در واقع با میراث فرهنگی شروع کردیم و کار اجراییش رو کردیم. حالا توی تهران، توی تبریز، توی مثلا نمونه های کاری خودمون این مسئله رو در حقیقت رسوندیمش چیز بکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمع‌بندی من اینه که این کنفرانس ها زمینه سازی هایی بود که این زمینه سازی ها در حقیقت به کار عملی در حقیقت خط شد. کنفرانس برای کنفرانس تنها نبود. اگه بتونم یه جمع‌بندی بکنم و این سه محور رو ما سعی کردیم یه حرکت های خلاقی رو سعیمونه کردیم که انجام بشه. خب فکر کنم این یه جمع‌بندی بود از تا سال 2023 از کنفرانس هایی که انجام دادم. حالا فکر کنم بعدش باید بریم
نمایشگاه.
بریم روی نمایشگاه. بله. خب خب نمایشگاه ها رو من با یه مقدمه ای باید شروع بکنم. بذار چیزشو پیدا کنم. اولا خودم نسخت های بریم روی مقدمه فعالیت‌های نمایشگاهی و عکاسی که من داشتم. خب من به علت این که یعنی بچه عکاس بودم، پدرم عکاسی بود، من از دو سالی سه سالگی دوربین دستم بود و خیلی علاقه مند بودم به عکاسی، چون حرفه پدرم بود و استدیوی داشت برای خودش. یکی از عشقای ما این بودش که بریم توی نمایشگاه، یعنی فروشگاه یا استدیوی پدرم چیز باشه. علاقه من بودم. و خب هم بحثایی که ایشون میکرد خیلی واسه من جالب بود، همین که خب دوستای خیلی خوبی رو داشت توی تاپای در حقیقت عکاسی اون دوران قبل از انقلاب بودن، مثل آقای سید محمود پاکزا که الان کتاب تاریخ تهران یا گذری بر تهران جزو کارهای خیلی خوبشه، یا آقای فوتو نخستین بود اون زمان و سایر کسا. هی تو تابستون ها ما رو میفرستاد دوره در حقیقت عکاسی. طبیعتا من با چاپ آشنا شدم، یعنی من توی اسپورت فیلم اون زمان چاپ عکس رو خیلی روش احاطه پیدا کردم و برام خیلی جالب بود. و بعدم پدرم برای من یه آگرانیسمان خرید و ما هم هی آگرانیسمان رو رو انداختیم و کار میکردیم. منتها نه به صورت چیز، چون من یه طرف خب مثلا وقتی دوران دانشکده میشه علاقمند به چیز میشم، معماری میشم و طبیعتاً میرم دانشکده معماری. ولی خب خود معماری هم یه ربطی به عکاسی داره، یعنی مثلا ما به عنوان دانشجوی معماری عکاسی های مختلفی رو ما همواره انجام میدادیم دیگه. خب طبیعتاً هر سفر دانشکده‌ای، هر حرکتی برای ما یک اوکازیونی بود، یک چیزی بود که ما بتونیم روی این مسئله حرکت بکنیم. من شاید یه آرشیو خیلی عظیمی رو دارم از کارهای فیلم‌های عکاسی، چون موقع دیجیتال نبود، آنالوگ بود به قول جدیدش، فیلم های 35 میلیمتری بود یا 120 میلیمتری بود که ما شروع میکردیم به عکاسی کردن، که هنوز وقت نکردم این آرشیو رو سازمان بدم و خیلی چیزها رو از توش در بیام.
یه قسمتایشو بهمون نشون دادیم
اون استاد عکاسی صورت. بله من که اینو خیلی عظیمه، باز اینا رو حالا چیز کنم، چون دیجیتال ها رو الان آرشیو رو تقریبا تهیه کردم. من دو تا خط رو توی عکاسی در حقیقت پیش می‌بردم، یکیش عکاسی معماری بود، اونم چون موقعیتایی بود، سفرهایی بود که ما در حقیقت پیش می‌رفتیم. مثلا به خاطر این مصاحبه من یکی از چیزایی رو که لیست کردم و نوشتم این بودش که من یه مجموعه ای رو که بعداً تبدیل به نمایشگاه شد، شاید 11 تا در حقیقت فضا یا کشور یا شهر که روش خیلی کار کردم. حالا تقدم تأخرش هم چیزه، یه دوره قبل از انقلابی که افغانستان و هندوستان و فضاهای روستایی در حقیقت ایرانه که اون دوره رو من زیاد روش نیوردمش. ولی خب افغانستان تبدیل به یه نمایشگاه شد تو قبل از انقلاب، تو دانشکده معماری گذاشتیم. ولی بعد از اون سالها و بعد در دوران مهاجرت، خب یک بحث جدی برای من پیش اومد، اونم بحث فاین آرت عکاسی بود که این موازی این کار بود. یعنی تو اونجا ما عکاسی معماری میکردیم، بعد یه جایی فاین آرتی رو من مطرح میکردم. یعنی برای من یک دیدگاه، یک دید عجیبی رو راجع به رفلکس تصاویر گرافیکی داشتم که این خیلی متفاوت با اون بود. ولی خب دو تا رو پیش میرم، چون بالاخره بیس ما روی بیس کلاسیک خود عکاسی بود، شناخت رو خود عکاسی بود، دوربین رو شناختن، دیافراگم رو شناختن و کار کردن. و بحثی که استراد داشتیم این بودش که تو باید این رو داشته باشی بعد بتونی بیای حرف فاین آرت رو بزنی، میدونیم؟ یعنی به استراد تو راستی کادراش سرت بشه، چیز داشته باشی. مثلا اون عکسی که من دارم اونجا گذاشتم، به استراد یه دیواره یا ده عکسایی که فکر کنم نشونم دادم، یه بخشی رفلکس ها و اینا رو، یه دید دیگه ایه دیگه. ما یه بخشی وارد فاین آرت میشیم چون یه دید تصویری و رنگ رو داریم. ولی کلا من که کارهایی که مثلا سیستماتیک کردم که نمایشگاه هم در حقیقت شو، یکیش خود تبریزه که حتی کتابش هم شو، شهر تبریزه و بازار تبریزه که منجر به سال 2006 من شروع کردم به کار. جد 5-6 تا سفر من تبریز مرتب میرفتم که این فضای عظیم بازار تبریز رو بتونم به اصطلاح نمونه هایشو در بیارم که بعدم این مدارک باعث شد که رفتیم بارسلون برای جایزه آخان که تیم آقای تغییزاد و بهشتی این مسئله رو پیش برده بودم. ما هم همکاری میکردیم باشون توی جهت تصویری و معرفی قضیه. بعد کشور مالی بود توی 2007 و بعد بورکینا فاسو بود که عکاسی های بسیار مفصلی رو کردم. بعد حالا توی این فاصله ها مثلا الجزایر یه جایی بود که موقعیتی بود که من میرفتم توی مناطق مختلفش و حتی پروژه حذف زوائد بیسش از الجزایر در قصدن شد که پروژه عکاسی بود و بعد تبدیل به چیز شد، تبدیل به در حقیقت یه سوژه جدی مطالعاتی شد. بعد محلات بود، یعنی کاشان بود، تو خود تهران من خیلی کار کردم، خصوصا روی به اصطلاح تصاویری از نیمه شعبان، چون یه حرکت جشن ملی بود که به اصطلاح یک ابعاد رنگی عجیب غریبی برای خودش واسه من خیلی جالب بود. شاید دو نوبت رو تو الجزایر بودم. بعد یمن رفتم. یمن یه معماری بسیار خیره کننده ای داره و جالبه و تصاویر خیلی خوبی رو من نمایشکاش کردم. و بعدم همین کشور چیز سنگال و کفوق که چیز بودن برام جالب بود. حالا غیر از اون کارهایی بود که من توی اروپا انجام میدادم، یعنی این کارهایی بود که به قول معروف خیلی اگزوتیک بود و اینا تبدیل به یه نمایشگاه سر یه موضوعیتی میشد توی مجموع این قضایی که خب یعنی این سبقه رو داشتم و این کارا رو میکردم. ولی به طور جدی ما کار در حقیقت اکسپوزیسیون نمایشگاه فاین آرت ها رو از سال 2006 در حقیقت با یه ایونتی رو انداختیم. یه نمایشگاهی رو ما توی قصر قدیمی توی شهر بورژ گرفتیم، هر فضاش هم به یک آرتیست دادیم، 20 تا آرتیست بودن، 10 تا ایرانی 10 تا خارجی بودن، هر کی یکی انستالیشن میکرد، یکی عکاسی میکرد، یکی نقاشی میکرد. گفتم آقای صمدیان و کیارستمی هم کیارستمی کارش بود، صمدیان خودش شرکت کرد، کارشو صمدیان آورد، کار بسیار جالبی رو انجام داده بود. و تو اونجا من تو دوری بودم که داشتم، چون من مثلا 3 سال کار میکردم 4 سال کار میکردم که به اصطلاح بیام یک سوژه ای رو در حقیقت اکسپوزش کنم. اون دوره من رو تکرار کار میکردم، یعنی ریتم ها تکراری که به اصطلاح توی داستان ها بود و اینا. و بعدم از سال 2006-2007 خیلی فعال بودم توی شهر نانت، یه نمایشگاهی راجع به رفلکس ها و تکرار با 2 تا سالن مختلف بود، اینا رو انجام دادیم. بعد تو ایران خب بچه ها دعوت میکردن، میامدم گالری نیکول همین انعکاس ها رو در حقیقت توی نمایشگاه نیکول گذاشتم. نیکول هم خب از عکاسای خیلی معروف بود که اون موقع هم خب گسل بود و هم در قید حیات بود، ولی خب حال خوشی رو در حقیقت نداشت. و تو اونجا هم خب تو سال 2007 نمایشگاه بورکینا فاسو و چیز رو در حقیقت مطرح کردیم، همین کارشناسه که توی مالی و بورکینا فاسو میکردم. سال 2008 رو ما یه نمایشگاه گذاشتیم با احمد زهادی، مجله معماری و ساختمان، که اونم یه ذوق و دستی به عکاسی داشت، توی دبی توی گالری کتوال که یه نمایشگاه جالبی شد توی چیز. باز سال 2008 من توی آتلیه گوستاف تو پاریس یه نمایشگاه به اصطلاح خوبی رو گروهی تنظیم کردم، هدش من بودم، چند تا از شاگردها و بچه ها رو با خودم برده بودم توی گالری گوستاف که به اصطلاح کار بدی نشد. بعد توی باستیل پاریس یه محفی فضای بسیار خوبی بود به نام نسو که من یه نمایشگاه انفرادی گذاشتم راجب کارهای عکاسیم که خب یه ترکیبی از ترانسپرانت و در حقیقت رفلکس بود در حقیقت. بعد سال 2009 یعنی تو که پشت سر هم ریتم مثلا چندین و چند سال کار کردی هی داره به تولید و اکسپو میرسه، سال 2009 یه گالری بسیار خوبی بود اخشام که ما یه نمایشگاهی گذاشتیم، بعد اون موقع هم یه کار مشترکم با خانم مریم غلامی کرده بودم، آقایی مریم آقایی، یه نقاش خیلی خوب بود. من بیس در حقیقت عکاسی رو کار کرده بودم، ایشون روی عکسای من چیز میکرد، نقاشی میکرد، یه ترکیب در حقیقت فاین آرت خیلی چیزی رو میشد. و توی این تاریخ ما توی به اصطلاح چیز هم خیلی فعالیت کردیم، توی سوئیس یه شهری از شهر ووه که فستیوال های عکاسی خیلی چیزی رو میشه، اونجا هم یه دوئلی گذاشته بودیم بین نقاشی و عکاسی، چون عکاسی من به یه نوعی نقاشی بود. بعد با یه خانم نفیسی آفرین طیاب توی پرانتز نفیسی، اون یه سری حرکت ها و کارهای خودش رو گذاشته بود توی سالن، منم یه سالن، یه دیالوگی رو در حقیقت توی سوئیس ما توی این نمایشگاه گذاشته بودیم. خب این سال چیز 2009 ما احضار میشیم به تهران، آمریای کاشان. یعنی اون ریتمی که من تو گالری های پاریس داشتم خیلی درگیری کاری معماری انقدر من رو زیاد کرد که توی 2010 و 2011 12 حرکت های من فقط چیز ما همیشه در سالونه در نمایشگاه گروهی چیز حرکت میکردم، فستیوال تصویر مال آقای صمدیان که معمولا ماهای بهمن و اسفند و دی و بستگی به ایونتی که تو خانه هنرمندان میذاشت. یعنی ارتباط من دیگه با چون دیگه کاملا از پاریس اومدیم کاشون که مقداری نمایشگاه اونجا در حقیقت چیز شد، تا اینکه ما نمایشگاهی رو تو سال 2012 یا 13 معماران عکاس رو راه میندازیم که من و آقای زهادی اینو راه میندازیم توی نیاورون، یه نمایشگاهی میذاریم از چیز در حقیقت تمام معمارایی که تمام معمارایی که ذوقی بر عکاسی داشتم خیلی جالب بود. یعنی مثلا ما دوستای معماری که عکاسی میکنن کم نداریم. ما تو قبل از اینم یه چیزی که فراموش کردم تو همین سالهای 2010-11 بود، یه نمایشگاه مفصلی بود من توی باست انفرادی توی فضای موزه سینما گذاشتم که خیلی نمایشگاه مفصلی بود از کارهای یه مجموعه ای از ترانسپرانت و رفلکس ها بود، کارهایی بود که اونم نمایشگاه خیلی بزرگ و مفصلی بود، اینو یادم رفته بود بگم. بعدا اومدیم نیاورون نمایشگاه چیزو در حقیقت معماران عکاس رو انداختیم. بعد تو همون سال هم تو برج میلاد یک سری مجموعه معماری رو با یک سری از معمارای دیگه در حقیقت به همت سازمان زیباسازی در حقیقت راه انداختیم توی اونجا. بعد دیگه سالهای 2014-2015 علاوه بر تصویر که من هر سال در حقیقت شرکت میکردم و یه بدعتی رو در حقیقت و هر سالش میوردم، نمایشگاه های صلح را افتاد و من بلا فاصله توی مثلا 3-4 سال یعنی 2015-2016 از 14-15-16 رو همیشه یک سری کارهای خاص خودم رو توی تم صلح در حقیقت انجام میدادم. اگه بخوایم چیز بکنیم توی سال 2015 مفصل ترینشون بود که در سینمای ملل بود، پارک ملت، ملت پارک ملت، اونجا به اصطلاح چیز داشتیم. بعد یک کنفرانس و نمایشگاه پیش اومده بود توی چیز، در حقیقت الجزایر. ما یک کارشناسی کرده بودیم در یه منطقه به نام گغدایا که اینا یک کنفرانسی رو در الجزایر گذاشته بودن و از من خواستن که بیان یک سری فضاهای معماری که من اونجا عکاسی کرده بودم رو در حقیقت بذارم، که یه نمایشگاه خوبی رو توی الجزایر شد تو اون دوره. و بعدش نمایشگاهی در حقیقت شناسایی بود، اولین باری بود که زمان آقای ملا نوروزی بینال در حقیقت ونیز ما رو دعوت کردن که بریم بازدیدی کنیم، ایران شرکت کرده و بعد به ما گفتن که خب شما نمیایین چیز کنین، یه سری کارتون رو توی این محوطه بیان. گفتم خب اول بیام ببینم فضا چیه، چه شکلیه، داستان چیه، که نرسیدیم به اون نمایشگاه، ولی یه کتابی زدن که سری کارهای ما رو در حقیقت تو اونجا به مناسبت بینال بخش معماریش کردن. ولی من گفتم نه، ما میبایستی سال 2500 گفتم اینو میبایستی تبدیلش کنیم به یک ویژه خود معماری، چون الان شما تو هنرهای تجسمی هستین و میبایستی تو هنرهای تجسمی این نمایشگاه پیش بره. قاطیش کردین معماری رو، دست که معماری بذاریم سر خودش، که 2016 در حقیقت چیز بود، خود بینال در حقیقت معماری بود. حالا شاید تاریخ ها رو 2016 رو، چون ما 2016 رو شرکت کردیم و مجریش بودیم با کمک موزه هنرهای معاصر و یه بودجه ای هم که داشتیم از فونداسیون معماری بین المللی آخا، اینو ما تونستیم یک پروژه رو توی بینال ونیز اونجا اجرا بکنیم که شامل نمایشگاه بود، تمش بازار تبریز بود و کاشان بود، به اضافه مجموعه ای که توی چیز داشتیم از اسکیس های معماران توی فضایی که مال آقای فیزنیا بود توی اونجا، ما این پکیج رو در حقیقت آماده کردیم. مثلا مشکلاتی داشتیم، خورده بودیم به یه سری تحریم، یک سری اتفاقات افتاده بود، نمیدونم یه سری کارهای ما تحریم شده بود، نمی اومد، یه ماه و نیم با تاخیر بینال و خسارت مالی زیادی داشتن، چون ما مجبور بودیم یه ماه اونجا وایسیم که هی وسایل برسه از تهران. ولی خب نمایشگاه مفصلی بود، یعنی اصلا این که ما تجربه بینال رو در حقیقت پیش ببریم توی مجموع این داستان ها. حالا توی سال 2016 یکی دوتا اتفاق هم که افتاده بود، خب به مناسبت کارهایی که من هم با میراث فرهنگی میکردم توی نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی ایران هم شرکت میکردم و طبیعتاً اونجا هم نمایشگاه هایی رو از کارهای در حقیقت خودم همراه با کنفرانسی که بود میذاشتم. مثلا ما تو میلان یک برنامه رو توی همون سال 2016 هم داشتیم و فکر میکنم که آره تصاویرش هم در حقیقت تو اونجا هستش توی 2016. ولی ایونت خیلی مهم ما تو خود بینال بود سال 2016. سال 2017 یه نمایشگاهی رو من داشتم توی گالری شیرین که البته مجموعی از تصویر، اسکیس و چیز بود، معماری روستایی در حقیقت ایران بود. و بعدم نمایشگاه، اولین نمایشگاه خانه ایرانی که خب تقریباً جمعای تصویری و عکاسی هم توش نقشی داشت، ولی خب عمدتاً محوریتش روی این مسئله بود. حالا من اینا یه بخشش نمایشگاهیه که ما خدا چیز توش عکاسی شرکت داریم، ولی یه بخشش برمیگرده به اصلا این نمایشگاه رو راه انداختن یعنی کار نمایشگاهی کردن که میتونست عکاسی هم توش نقش داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا ما یه ایونتی رو من کمک کردم، جزو هیئت جوریش بودم ولی همت دکتر هوشیار بود، به نام دایره خلاق، که بسیار یه مسابقه بود که بچه های صنایع دستی بتونن حرکت های بسیار جالبی رو انجام بدن، خلاقیت هایی بکنن. کتاب بسیار خوبی شد که این نمایشگاهی که نمایشگاهی بسیار موفقی بود که من روی مسئلهش خیلی چیز داشتم. توی تبریز یه حرکت جالبی رو کردیم، یه خانه قدیمی رو گرفتیم تبدیل به نمایشگاه کردیم، از ابژه‌های خودمون، از جزء کار نمایشگاهی در حقیقت پیش میاره. یا شرکت در چند تا در حقیقت حرکت مشابه توی اصفهان و کاشون بود سال 2017 ما. باز 2018 اگه بریم، ما اون بحث خانه ایرانیمون خیلی باز تمرکز داشتیم، چون 4-5 تا هر سال ما همینجوری مثلا 2017-18-19 همیشه سالونه یک داستانه داشتیم. و تو سال 19، حالا 18 رو من توی خانه ایرانی به سال چیز دارم، تا سال 2019 نمایشگاه ما همون نمایشگاه عمارت هروی بود که اون بخش معماریش رو در حقیقت کاره من بود که مطرح کرده بودیم. توی سال 20 ما یه همکاریایی داشتیم با خانم گلمرمینا خطیبی از دوستان هم دانشکده خودم که استاد دانشگاه است توی اتریش، که ایشون نمایشگاه اوتو واگنر رو راه انداخته بود، اونه یه نمایشگاهی توی تهران که ما خیلی به اصطلاح ازش حمایت کردیم و بعدم یواش یواش این نمایشگاه رو بردیم کیش. یعنی دیگه سال 20 شروع نمایشگاه های ماست توی چیز توی کیش. حالا غیر از تهران مثلا سال 20 من یادم یه نمایشگاه دیگه داشتیم، حالا خب این نمایشگاه مبلمان رو توی، یعنی تصاویری از تاریخ مبلمان ایران رو توی اصفهان من راه انداختم. یه نمایشگاه گروهی عکاسی به اسم 99 توی چیز رو انداختیم توی تهران، خیابون ایران شهر، به همت مجید سعیدی بود. و یه نمایشگاه هم باز عکاسی توی کیش، کار گروهی بود با بچه های عکاس در حقیقت. یعنی سال 20 هم 3-4 نمایشگاه در حقیقت رو انداختیم. تو سال همون 21 دوباره همون فعالیت توی کیش بود نمایشگاهی. سال 22 نمایشگاه ما منحصر شد به یه جمع‌بندی کارهای من توی، یعنی با یه کار جمعی توی لندن بود راجع به همین کفه و سنگال که در قطع ارگانیز کرده بودم، بعد بردنش پاریس این عکس‌ها رو توی داستان. خب سال 22 من گفتم که یه غیبت استعلاجی داشتم، استعلاجی میگن مریضی داشتم، شرکت میکردم توی نمایشگاه. مثلا توی صفت فرانسه یک ایونت دیزاین رو گذاشته بودن، کنفرانسی و راجع به بحث نمایشگاهی بودش که ما شرکت میکردیم، ولی فعالیت زیادی رو نداشتم تا سال 2023 که نمایشگاهی در شهر کتاب خانم امجد در حقیقت رو انداختیم که الان کاراش هم چند تایش مونده اومده اینجا و انشالله یه پروژه هایی رو هم توی این کار عکاسی اگه وقت بشه. چون یکی از چیزایی که هست، مثلا گالری ایوان زمان کرونا خیلی به من اصرار کرد، منتها خب هم کرونا بود بعدش هم خب اتفاقاتی که توی ایران افتاد، تو گالری ها تعطیل شدن، این نمایشگاه ها چیز شد. یه مشکل دیگه است واسه هر نمایشگاهی، مثلا یه ماه دو ماه کار میبره که حالا چاپش رو نمیگم، اصلا خود انتخاب و تنظیم کردن و غیر ذالک. ولی الان شروع کردم که نمایشگاهی توی گالری ایوان در حقیقت آماده سازی کنم. خب اینا مجموعه کارهای نمایشگاهی بود که به ترتیب بله یه سوالی کردین که سوال خیلی مهمیه، یه بحثیه، یه مبارزه‌ای که ما داریم.
بعد ببخشید که برای ترویجش در کشور چی پیش
بینی کردیم؟ ببینید یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که این بحث یه گذشته‌ای میگذره از قبل از انقلاب و از دوران در حقیقت مدرنیسم توی کشور، که ما فرهنگ و هنر خودمون رو در عرصه معماری به طور عام و معماری داخلی تحت تأثیری که غرب داشت و در حقیقت گذاشتیم کنار. خب این دغدغه ما بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما وقتی تو آمریا شروع کردیم به طراحی معماری داخلی، تازه وارد این شدیم که آقا تو که نمیتونی مثلا از حسن آباد یا از چین مبلمان بگیری ببری توی یه خونه با شکوهی دوران قاجاره و سبک خودشو داشته باش. بعد خب این یکیش بود که کم بوده منابع بود، اطلاعات بود. حالا فکر کنی یه خونه صفوی رو شما بخواین درست بکنین، میبایستی هماهنگ با دوره خودش باشه دیگه. خب این باعث یه شناختی شد که ما در حقیقت کتاب تاریخ مبلمان رو از اونجا ایدش رو و مطالعاتش رو شروع کردیم که بعداً حالا مقدم همت کرد و اطلاعاتی که چیز کردیم و سرهم کرد و تنظیم کرد و ویراستاری کرد. خب پس اینی که ما یک دستخطی رو در رابطه با معماری ایرانی داشتیم، یه دغدغه‌ای بود که واسه ما مهم بود. چند تا المان داشت. یکی سبک و شیوه و فرهنگ زندگی معماری ایرانی بود. ما اندرونی داشتیم، بیرونی داشتیم، تشریفات خاص خودش رو تو دوران قاجار داشتیم. یکی دیگرش مسئله که بود استفاده از صنایع دستی بود. یعنی چه؟ یعنی بیس اوبجکت، یعنی اشیایی که در حقیقت در طراحی دکور معماری داخلی ایرانی تو ادوار خودش به کار میرفت، بحث این بودش که اینا یه جاش به صنایع دستی، یه جاش که نه همش به صنایع دستی مربوط میشد دیگه. حالا غیر از خود فضا سازی، مثلا تاخچه نقشی داره، یه دیواری که به اصطلاح شما دارین که برای تاخچه هست، تابلو نمیتونیم بزنیم، تابلو رو توش میزنیم. ببینیم مثلا نقشه حرکت های طراحی های داخلی نقاشی های روی دیوار میاد مطمئن، گچبری ها میاد مطمئن، اونا آرایه های در حد معماری داخلی میگیم. ولی ما تو اوبجکت، یعنی توی اشیا، طبیعتاً یک عظمتی رو داریم در صنایع دستی. شاید 400 تا دیسیپلین و داستانی وجود داره که همه اینا میتونه یک در حقیقت بیسی باشه و انجام شده باشه. مثلا ما توی برای خونه آمریا شاید مثلا 300 تا کهنه فروش و زیرزمین و انباری و همه رو رفتیم اسکن کردیم، یک کاتالوگ درست کردیم از تمام اسکنایی که ما از اشیای اون موقعی که شیوه زندگی بود، از آب خوردنش بوده تا کاسه درست کردن تا آش درست کردن بوده، هر کدوم ابزار خاص خودشو داشت. و ما شروع کردیم شناسایی با این نیت که اینا باید معاصر بشه و حیف نشه. یه بره دیگهش کار مطالعاتی بود که من روی مسئله ژاپن پیش می‌بردم که ژاپنی‌ها چقدر خوب تونستن این مسئله رو امروزه کنن و پیش ببرن، یعنی بیس صنایع دستیشون رو به یک حالت معاصر در حقیقت بکشونن. متاسفانه شما امروز بزنین پیشن دیزاین تو گوگل، یه سری چیزای کشکول و مشکول و چیزای سنتیه فنای دستی ایران میاد. شما بذارین ژاپنیز دیزاین، اصلا تصاویری میاد معاصر مدرن از صنایع دستی و از هویت در حقیقت ژاپنی. خب من با این هدف که ما بتونیم با یک اسمی با یک داستانی این قضیه رو بگیم که این قابلیت وجود داره که ما از بیس صنایع دستی خودمون بتونیم وسائل دکوراتیو و زندگی که امروزه کاربرد داشته باشه در حقیقت بسازیم و دیزاین کنیم. خب این اصلا بیس خانه ایرانی. متاسفانه ما وقتی که مثلا خانه ایرانی میگیم خیلی تصویرشون یه قهوه خونه سنتی و یک کشکولی و یک گلیم قشقایی و فلانی صحبت هست. خب اول چون میگیم خانه ایرانی فوق‌العاده این اسم چیز میشه، وقتی تا حدی میگیم مثلا پرشن دیزاین یه خورده تصویر عوض میشه. برای همین هم ما این کتاب اخیرمون راجع به تاریخ معماری داخلی سالهای 40 و 50 دورانی بود که تحول پیدا کرد، اونو گذاشتیم یه بیسی که نه آقا یه دهی معماری داخلی لوکس ایرانی رو هم از همین بیس وسائلی که دارن که بسیار غنیه، شما برین توی خود دوران قاجار به قدری المان‌های جالب داریم از این داستان‌ها که میتونه همه امروزی بشه. من امروز خیلی خوشحالم که مثلا یک کسی مثل خانم فرما تونست آینه کاری رو معاصرش کنه. بله من الان خیلی خوشحالم که مثلا حضور خانم فرمانفرما با آینه‌کاری در هنر معاصر در موزه گوگنهایم جای خودشو گرفته. پس این هست، یعنی ما تو هنرهای معاصر تونستیم این حرکت رو بکنیم که این قضیه بشه. یا کاری که کیوان خسروانی توی به اصطلاح حالا لباسهای بلوچ اون دوران که بتونه اینا رو تبدیل به یک فشن دیزاین امروزی بکنه. نمونه های زیادی داریم که ما اینا رو بردیم توی مصاحبه هامون بتونیم این کتاب رو تکمیل کنیم. دیدیم خیلی داریم، ما جنبش سقاخونه رو داریم، حالا یه دیمی میگن سقاخونه، آقای کریم امامی گفتن این جنبش اون نیست فلان نیست، کارهای مارکو گریگوریان رو داریم که در حینی که از کاگلایی که مارکو کار میکنه میاد اون هویت ایرانی رو میاره به صورت یک نوستالژی در حقیقت مطرح میکنه و خود مارکو کسیه که میره تمام قهوه خونه یعنی نقاشان قهوه خونه ای رو دیولپ میکنه و اینو میره توی خانه ایران توی پاریس و اینو شکلش میده. ما فضاهایی داریم که به نظر من خوب باید دیده بشه. یه بخشش برمیگرده به اریستوکراسی ایران. اریستوکراسی ایران یعنی دورانی که فئودالیسم حاکم بوده و خونه هایی مثلا مسعودیه مال زل و سلطان ظالم بوده یا هرچی بوده کاری نداریم، ولی دکورهایی که به اصطلاح میکردن یا کارهایی که میکردن با اون هویت خیلی ارزش جالبی داشته. یعنی اون حالت مثلا قهوه خونه سنتی نبوده، عظیم این کار. به اضافه اینه که ما توی دوره از موقعی که باستانشناسا میان ایران و سلیقه ها در حینی که خودشون دارن هنر ایران در میارن سلیقه هایی رو میارن مطرح میکنن و رو میکنن که و بعد خیلی هم نقش های خیلی عجیب و جالبی رو میکنن. مثلا یه خانم امریکایی هستش که تو هاوایی موزه شینگل همچه اسمی داره رو درست کرده که از یه هنر ایرانی بیس هنر ایرانیه ولی معاصر شده است در حقیقت استفاده میکنه. خب ما همه اینا رو گفتیم بیاییم با معاونت میراث فرهنگی. اون دوران آقای نامور بود شروع کار که بسیار آدم فهیم و دانشمندیست، بعد خانم محمودیان بود، این بحث ما شروع کردیم. اونا هم استقبال کردن، گفتن شما بیاین این فضای مدرن خودتون رو بیارین تو نمایشگاه های ما بذارین. واقعا موفق بود، یعنی ما میبادیم یه فضایی که اون هنر ایران و ابژه هایی که از اون هنر بچه ها دیزاین کرده بودن چیدمان میکردیم و اینا رو به عنوان اینکه آقا تو میتونی از اینا استفاده کنی، خیلی هم مدرن‌تر و بهتر از اون کپیی که مثلا از مینولتی میاد فرزن از ایتالیا، و این جا داره. این همون بیسی بود که ما تو کنفرانس چیز هم کار کرده بودیم توی سعدآباد. ما اومدیم گفتیم که آقا شما میرین یه 20,000 یورو پول میدین یه کنسول میارین میذارین توی لابیتون یا توی پنتاستون، در صورتی که میتونین اینو بدی به یه آرتیست هنرمند ایرانی برای یه کار معاصری مثل آقای کامبیز صبری انجام بده که 5,000 یورو خرجش بشه، که این 5,000 یورو بعدا میشه 20,000، چون قیمت هنر میره جلو. شما از هنر هنرمندان ایرانی تو دیزاین استفاده کنیم. و میومدیم مثلا که صبری میخواستیم که یه کاری هم مثلا تو اون غرفه بده و این نمایشگاه بده، یعنی کار یه ارتباطی بین هنر و ابجکت دیزاین بود در حقیقت. خب ما با این بیس این خانه ایرانی رو در حقیقت چیز دادیم و یک حرکتی بود از به اصطلاح گذشته و نوستالژی و مدرنیته ای که توی طراحی ساختمان با هویت ایرانی مطرح میشه، که من معتقدم الان خیلی جای کار داره. ما الان این شورومی که داریم الان میخوایم افتتاحش کنیم، یکی که کردیم حالا گفتم یه جلسه بذاریم این بحثونه توی اون شوروم که فضاها رو بتون، یعنی ابژه ها رو بتون نشون بدم، توضیح بدم، میگم این آرتیست چیکار کرده تو آینه کاری، این یکی چه چیزا رو پیش برده، و اون یکی که بزرگتره میخوایم کنیم اون خیلی مفصل‌تر روی این قضیه میاد. ما الان هنرمندای خیلی موفقی داریم که تو دبی خیلی درخشیدن توی کارهای هنرهای تجسمی از بیس صنایع دستی ایران کارهای چیزی کردن. یکی از کسایی که بسیار روی این مسئله خوب کار کرده خود آقای پرویز تناولیه. پرویز تناولی حداقل 20 تا کتاب از تمام ابژه‌های ایران رو کتاب کرده، متون کرده. الان فردا یا امروز یه کنفرانسی هست راجب آخریش، راجب نقوش در فرش‌های ایرانی. یا مثلا میربولا مصرعی ها کسیه که یه تحولی داره تو فرش الان انجام میده، یعنی فرش معاصر میده از بیس همون تکنیکی که فرش کلاسیک انجام میده و اومده یه بدعت گذاشته توی قضیه. قیمتش هم همچین بیتفاوت با این کفش فرش کلاسیک در حقیقت نیست. و خیلی ها ما یه کاتالوگی داریم 150-60 از بچه های آرتیستی هستن که دارن یه حرکت ها رو انجام میدن. حالا اونجا یه نگاه کنی این بروجردی ها رو نهیده بودین، یه فضاییه که مثلا اونجا هست، یا اونجا آمری ها رو به صورت آباژور کرده، یعنی یه سری حرکت هایی رو دارن انجام میدن. ما هم سعی میکنیم که اینا رو چیز کنیم، هم حمایت بکنیم و هم مطرحشون کنیم. خب البته محدودیت هایی و تغییرات سیاسی در خود میراث بود که تا اون دوره ما موفق شدیم مسیر حرکت ها بکنیم. بعد خودشو به این نشه برسیم که در بخش خصوصی ما خیلی بهتر میتونیم کار کنیم. خب یه آدم های خوش سلیقه هم مثل وحید ملک چیز بود توی گالری آرت سنتر رو داره، خیلی توی چیز کمک خوبی بود. خانم خدای سراج بود که به اصطلاح کل کارهای در حد عملی رو انجام میده و علاقه داره و خودش کارهای آینه کاری و فرنیچر دیزاینی بسیار جالبی رو انجام میده. یه پرشن دیزاین هم داره توی سایت اینستا. و خب آقای مهدی فیروزان بود که همیشه حمایت بی‌دریغ شهر کتاب اینا رو میکرد و کسان دیگری که این همکاری ها رو با ما میکردن. آقای دکتر حیدری پور بود که اون موقع سنگاه بود که ما داشتیم بحث میکردیم خب بشه این دیزاین رو توی هتل ها پیش بود. متاسفانه این یه خورده چیز بود و تعلل داشت و یه مقداری تیم ورک حرکت نکرد و ما مجبور شدیم خود من و خانم سراج این قضیه رو به دوش بکشیم و کار پیش ببریم. گفتیم حالا شاید اون سرعتی که ما میخواستیم نشه، ولی زیاد نمیشه روی کارهای حمایت های دولتی، چون رئیس عوض میشه، اون یکی میاد، اون یکی سیاست تا بیاد بفهمه چی به چیه زمان میکشه. ما خودمون شروع کنیم توی بخش خصوصی یواش یواش این قضیه رو پیش بریم. خیلی خیلی خوشحالم که خیلی الان داره کنسرواتوری خوبی خب دوباره شروع میکنم. من الان خیلی خوشحالم که الان کنسرواتوارهای خیلی جالبی تو این قضیه پیش میاد. من تو این سفری که فرصت داشتم و فرانسه بودم، خیلی با اتاق بازرگانی اونجا و اتاق صنایعشون ارتباط داشتم و این کار بچه ها رو نشون میدادم به گروه لند کرافت هست. کاتالوگ بسیار زیبایی و سلکشن بسیار زیبایی رو از کار این دستخط، یعنی معاصر کردن صنایع دستی دارن کار میکنن که با پاورپوینتی که من آماده کردم بهشون نشون دادم خیلی لذت بود. حالا این پاورپوینت رو من بس بهتون بدم یا مثلا ببینید که ما چه زاویه شروع کردیم و چقدر این مسئله رو این خانه ایرانی ما با تحول هنر ایران و معاصر شدن هنر ایران داریم ربطش میدیم و میگیم خب این تیکه نشده اون شده، پس ما مثل اون بریم جلو و خوشبختانه داره میشه و گروه های مختلفی الان دارن این دستخط رو پیش میبرن. ببینید خب البته کاشان ما تنها نبودیم، خیلی ها بودن، ولی ما جزو اولیا بودیم که با ابعاد وسیع این کاری کردیم. من خب خانم منیجری هم بود، منتها خب ما 18000 متر میمونستیم منیج میکردیم و مجبور بودیم که یک حرکت کنیم. موقعی که ما تو کاشان بودیم خب واقعا بیابون بود، خبری نبود. الان اینقدر خوشحالم هر دفعه میرم کاشان، شندین و چند تا گالری و یا آدمایی مثل ویم دو لابوا از بسترا بلژیک اومده، آقای فرمانی از امریکا اومده، مثلا مراکز فرهنگی رو به همت بچه‌هایی داره به اصطلاح پیش میبره و همینطور گالری‌های مستقر، مثلا گالری مریم است، بسیار گالری خوبیه، خانم زرابیه. ببین این حرکت ها که شد، یعنی کاشان داره یه قطب فرهنگی میشه از هنرهای ایران که این خودش خیلی خیلی خوبه. طبیعتا خود کاشان بی تأثیر نبود. حالا من دو تا کتاب دارم اونجا بهتون نشون بدم که مثلا شما میرین میبینین توی خونسار توی فلان شهرستان این جنبش در حقیقت بوتیک هتل ها داره حرکت داده میشه، یا مراکز فرهنگی یا مراکز اقامتی که توی این زمینه هستن داره یواش یواش شکل میگیره و این شکل گیری خب یه شروعیه دیگه. حالا یه بیسش خاصیت های گردشگریشه، یکیش هم اینه که اون نوستالژیه که داره به خود مردم ایران نشون میده که آقا تو یه تاریخی داشتی، یه سابقه ای داشتی، یک داستانی داشتی. حالا اینو توی مثلا توی شهر حتی خمین هم میبینی، چه من رفته بودم بازدید توی خمین، یک مجموعه بسیار جالبی رو که دیدم، چقدر جای زیبایی استعداد داره، یا قلعه هایی وجود داره توی ایران که اینا میتونه انجام داده بشه. بحث طبس و اصالمی که گفتی چیزه، یه بحث دانشکدهی بود. ما اون موقع تو دانشکده بحث رو میکردیم، ولی الان توی همون منطقه گیلان از رشت و گیلان، خب این همین حرکت اون موزه روستایی، مثلا موزه روستایی در حقیقت گیلان تونست این نقش خیلی جالبی رو راجع به مسئله برگشت به بومیگرایی خودمون و اون فرهنگی که داریم داره شکل میگیره و الان مراکز چیز خوبی رو داره توی گیلان شکل میگیره، اقامتی. و مثلا یه خانمی هستش، خانم مهتاب اخوان، الان خونه شاعر معروفی رو الان مال دوره قاجاره که اونجا زندگی میکرده، حالا اسمش رو من یادم بیاد میگم، انجام داره میده که بسیار اصلا یه شاهکار دوران قاجار چیزه که همه یه مرکز نمایشگاهی فرهنگی و هر چیز است. خب البته رشت همیشه جنبه پیشرفته ای رو داشته، او توش زیاد بوده از اون موقع حرکت های چیز داشته. با خودم الان هتل ایران و من یه نظارتی دارم بهش توی رشت، جاهای جالبی خواهد شد. یعنی این حرکت داره، یه حرکت خوبی میشه. دو تا کتاب هم تازه خارجی ها تهیه کردن از این قضیه. الان من شاهد خیلی از پروژه ها تیه چیز هستم، قشم و هرمز و هنگام هستم و بندر عباس و خود سیستان و بلوچستان. خب اینا داره یک سری حرکت های میشه، ولی خب اینا وقتی که میری اونایی که با کیفیت کار میکنن، اونایی هن که توجهی دارن به معاصر شدن صنایع دستی تو دکورشون، تو معاصر دیدن به غذایی ها با اون هویت، و اونایی که خیلی افتضاح هستن همون قهوه خونه سنتیان که دیده میشه و کارهای عجق و عجقی که انجام میدن.
اولیتون
از
کجا میاریم؟ چه
عناصری
رو مد نظر قرار میدیم؟ از طرح مقدماتی تا نهایی شدن چه مسیری رو طی می‌کنه؟
خب ببینید، هر معماری در حقیقت دستخط خودشو داره. هر کسی یه متد داره. مثلا متد من همیشه مطالعه است. من اول میرم مطالعه میکنم ببینم که اصلا حالا این کاری که میخوام بکنم سبقش چی بوده، کی مشابه چی کار کرده، چه داستانایی داره و ریشه‌های مطالعاتیم خیلی مهمه. و تو این قسمت‌ها تو فاز صفر یا فاز اول معماری خیلی کندم، برای اینکه تا نفهمم، تا مطالعه نکنم دست به خط نمیبرم توی این قضیه. ولی خب یه اصولی از الان هست دیگه، الان تو دست خط من هست و اون اینه که یه جایش مست به ایران مربوط باشه، به هویت ایران. ولی همچنین من ناسیونالیست ایرانی هم نیستم، یعنی من اگر که توی سنگاپور هم این کارو بکنم طبیعتاً با فرهنگ سنگاپور حرکت میکنم، توی هند نماشم با فرهنگ هند حرکت میکنم. یعنی معتقدم که هر جایی معماری یک تعریف مکانی خودشو در حقیقت و فرهنگی پشت این مکان رو داره. ما دعوایی که داشتیم، یعنی بحثی که داشتیم توی اون پاورپوینت سعدآباد مطرح کردیم، میگفتیم آقا ژاک گارسیا یا آرشیتکت فرانسوی وقتی میاد تو مراکش، مراکشی جواب میده، نمیاد مثلا شاتوی فرانسه رو بیاره اونجا در حقیقت دستخط قرار بده. و بقیه، من خیلی نمونه‌های جالبی از معماران غربی پیدا کردم که وقتی در شرق کار کردن این هویت رو حفظ کردن. خب این اصول و دستخط خود منه، ولی شروع کار از مطالعه است و دیاگرامایی که مربوط میشه به این ازیه. مطمئن مشکل اون همیشه کارفرما هم هست. ما یه جور دیگه فکر میکنیم کارفرما هم خیلی خود اون قانع کردن کارفرما یه پروسه میخواد، یه داستان. حالا تا یا زورت میرسی یا نمیرسی، یه جام غر میکنی یا آقا من اینم نمیخوام که کسی دست بزنی. که هم که تو فرهنگ معماری وقتی یه کاری رو میدادن به یه معماری، خب یا قبولش داشتن یا انتظار داشتن دیگه نمیمادن تغییرش بدن یا چیز کنن، یا اصلا بهش نمیدادن. خب در حتی این مشکل کارفرما هم هستش.
خب اتفاق همین رو میخواستم ازتون بپرسم که بزرگترین چالشتون به عنوان یک معمار معمولا چی بوده و باش چجوری کنار
میاد؟ خب این ما همون بحثمون چیزه، بحث بودجه هست، بحث و بعد بحث کارفرما و سلیقه کارفرما. بحث بودجه یه چیزی هستش که همیشه ما توی کارهایی که داشتیم، اولا راجع به حق الزحمه و حقوق کار سخت در حقیقت سافتوری، نه هاردوری، کسی اهمیت نمیده. یعنی کسی حق الحقوق یک معمار رو چیز نمیبینه، میدونی؟ و همیشه معمارا توی دعوا، حالا غیر از چند نفری که خیلی الان تاپ و استار شدن، رقماشون رقمای متعادلیه در حقیقت چیزه. خب این تورم هم هست، قیمت ها. ببین توی تورم تو یه ماست هم میخوایی بخری، قیمتش خیلی روزانه تغییر پیدا میکنه. ولی حق الزحمه معمار یکی از مسائلی که دستشو باز نمیذاره که کار مطالعه کنه، درش کار سنبلی میکنه و میخواد زودتر با بودجه‌ای که داره کارو ببنده. دوباره بودجه، بحث بعدیش اینه که خب همه فکر میکنن که یه کار خوب خیلی ارزون نیاز تموم بشه. و خیلی جالبه که مثلا حاضره بره از مثلا ایتالیا مینولتی 20,000 یورو یک سری جنس رو بخریش، مشکلی نداره. ولی اگه همون اون بخواد توی ایران یا با یک خلاقیتی پیش بره، این ممانعت هست. سه اینکه دخالت های چیز، به خاطر اینکه ما هنوز در حال حل بحران مدنیت هستیم، شهرنشینی هستیم. ما الان خیلی ها که متمول هستم و کارهای خوبی رو میخوان انجام بدند، هنوز تو این بحران هم. یعنی اون قضیه رو کار داره دیگه. ببین، بهره یک بحث دیگه است، معماری یک بحث دیگه است، یعنی مفهوم معماری، چون این دوتا رو باید جدا کرد. مفهوم معماری خب بالاخره یک حرفه‌ای هست، یک هنری هستش که من معتقدم این با هنر خیلی آمیخته است. یعنی معمار که تکنیسیان نیست، یعنی یک معمار کسی نیست که فقط تکنیک رو میشه مهندس ساختمان. یک معمار یک آرتیسته، یک هنرمنده و باید هنر بشناسه. حالا ما که هنر میگیم توش ادبیات هست، هنرهای تجسمی هست، یه علاقه بالاخره یک پکیجی از قضیه است. کم که رشد معماری ایران توی تمام ادوار گذشته خوده، شما میدونی یه معمار توی اصفهان در دوران صفوی هم کاتب بوده، هم خطاط بوده، هم شعر میخونده، هم چیز میکرده، هم خط میکشیده یا طرح میداده. یعنی یه پکیجی رو داشته. توی ایتالیای رنسانس هم همین بوده و حتی میریم تا لوکوربوزیه، یعنی لوکوربوزیه دیزاینر نقاشه، چون نقاشای کوبیزم مثلا اون دورانه. خب طبیعتا هر چیزی، مثلا من خیلی خوب نقاشی کردم، نقاشی و اسکیس ها و چیزایی به اصطلاح داشتم توی قضیه، ولی خب تو عکاسی خیلی بیشتر اومدم، نقاشیمو تو عکاسی پیش بردم. یعنی یه رابطه ای بین این حسم، عشقم بین هنر و معماری یک در حقیقت چیزی داشت. بهره برداری برمیگرده به اون بحث عشق دیگه. یعنی یه کسی بهره برداری رو مالی میبینه. خیلی از همکارای ما هستن که بعدن، یعنی طرف مثلا حق الزحمه نمیگیره، آپارتمان میگیره از طرف و بعد این آپارتمانش رشد میکنه تو تورم و فلان این حرف. خب اون بهره مالی میبینه، یعنی معماری رو به عنوان یک چیز میبینه. ما نه، ما جزو کسی هستیم که یه چم از جیب در میاریم میزنیم که یک کاری در حقیقت خلاق انجام بشه. وقتی که من واسه کنفرانس ها و نمایشگاه اینا واسه درآمد که نداره، این همه یه نوع فرهنگ سازیه و یک نوع حرکتیه که ریشه‌شو بخوای ببری میشه گفت یه شیوه زندگی، یا شاید هم یه نوع عشق دیگه تو این قضیه هست که خب بی تاثیر از شرایط زندگی روزمره‌مون هم نیست دیگه. یعنی خیلی وقتا مثلا خیلی با من صحبت میکنن، میگن که نه اینو بیا بشینی مثلا تو این کار بخش سرمایه گذاریشو بهره برداری. میگم که آقا من قلپاق توی چیز سرا امین حضور میفروشیم، میریم کار چیز بیزینس میکنیم. ولی وقتی تو این کار اومدیم دیگه بیزینس نیست، دیگه یه خودش یه رسالتی، یه خلاقیتی رو از داشته باشه، یه حرفی رو داشته باشه. حالا ممکنه به قول این بچه های آرتیست یه اصطلاحی دارم، میگه ما یه دوری مسافرکشی میکنیم، یعنی خب درآمد اونو میریم شفا اسنپ میبریم میاریم که عبورات زندگیمون بگذاره که بتونیم هنرمون رو چیز کنیم. ممکنه یک سری نقاشم یا هنرمندم یه مسافرکشی هایی بکنن بدون سر و صدا، بدون چیز، چون بالاخره زندگی رو بس گذرون دیگه. ولی خب اونجایی که شما میای یه ادعایی داری، یه حرفی رو داری، طبیعتاً مفهومش بین عشق و هنر و خود به اصطلاح کیفیت معماری و تازه معماری هم با همون بحثایی که ما کردیم، یعنی واسه یه بحث بومیش مطرح باشه، مکانش مطرح باشه، کجا داری چیکار میکنیم. میدونی یه موقع است میری توی یه جزیره‌ای مثل دبی میخوای برج هوا کنی، یه بحث دیگه است. یه موقع است تو داری مثلا یه ساختمون در بافت مرکزی با هویت پاریس داری کار میکنی، یه بحث دیگه است. یه موقع است داری یک خونه رو در کاشان یا یزد داری طراحی میکنی، یه بحث دیگه هست. همه این چیزا اینا هم هست دیگه توی مجموعه. والا اتفاقا من خودم جزوی کسیم که خودم معتقدم یکی از تنبل‌ترین آدم‌های روزگارم. و حالا یکی پنج روز رفته بودم، یکی خانومی بودش، میگفت تو تا چی رو میشناسی؟ گفتم آره تا حدی میشناسم. میگفتش که اینایی که تنبلن روزی 30 بار اینجوری کنن تنبلیشون هم بیاد. خلاصه یه واقعیتیه که حالا ما داریم تمرین رو تا چی میکنیم یکی هم این تنبلی اون رو کم کنه. تو من معتقدم که یکم اگه من تنبلی نمی کردم خیلی بیشتر پایدار می رفتم جلو. یعنی گاهی وقتا آدم بیحال میشه. ندونیم حالا این بیحالی چند تا جنبه داره. یکی شرایط و بحرانهای در حقیقت اجتماعیه که میاد. مثلا پارسال بچه ها همه بیحال بودن، کسی نمی رفت گالری کار بکنه. یه بخشش خب اجتماعیه، یه بخش دیگهش برمیگرده به بحرانهای زندگی. چه میدونم تو تمام زندگی یک سری بحثای روحی روانی، شکست در عشق وجود داره، نمیدونم شیجان در فلان وجود داره، مجموعه ایناست. یه بخش دیگهش هم برمیگرده به خود حرفه. یعنی که مثلا الان تو وارد یه بحران هویتی توی بحث مثلا فاین آرت عکاسی میشه، میگه آقا تو تمام کاری که داری میکنی فلانی فلانی کرده، بس باز یه حرف جدید بزنی. و حرف جدید زنن خودش یه فاز دیگه رو میخواد. مثال میزنم آقا، یعنی من تا الان مواجهم نشده توی بحث عکاسی، ولی تو بحث به اصطلاح معماری خیلی وقتا پیش میاد دیگه که تو میخوای یه کاری رو بکنی که این کار یه بدعت گذاری باشه. خب اینا باعث میشه که تو یه دورانی رو این پایداریت به چیز برسه، به یک نوع سکونی برسه، به یک نوع ایستی برسه. و خب اینا صد تا موانع است، ولی خب تا اونجایی که خود کار یک سری حرکت ها یک سری داستان ها خوشبختانه همیشه ما یه سری سوژه های چون وسیع هم نگاه کردیم، هیچ وقت هم لنگ یک نقطه نبودم. همواره این پایداری که شما مت نظرتون هستش خیلی از این به اون رفته. ولی من میخوام دوباره برگردم به یه دوره ای از کارهای نقاش. یعنی گذاشتم همه اسکیس ها رو، همه رو، مثلا شاید در حدود 1000 تا طرح من زدم چیز کردم، ولی اینا رو میخوام حالا بیارمشون روی بوم، بیارم روی قضیه. منتها یه پروژه است، این پروژه ممکنه 3 سال دیگر تا ما زنده باشید برسیم ادامه پیدا میکنه. یعنی همیشه ایده پردازی ها میتونه تو رو روی چیز ببره جلو. تو خیلی کارا هستش تو زندگیت هیچ وقت انجام ندادی. بشمونیم مثلا من رو موسیقی هیچ وقت کار نکردم، الان تا زیگه میگم من چرا این کار نکردم، حالا میخوام یه دیلینگ بکنم ببینم اون چی. یک سری این چیزا هم هستش که به تو این انرژی رو میده که اون پایداری رو بتونیم ادامه بدیم.
شما نظام فکریتون در طی دورانی که تا امروز زندگی کردیم در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و نوساناتی بوده؟ امروز یعنی از کجا شروع کردی؟ امروز کجا ایستادی؟ همونه یا نه خیلی عوض شده؟
ببین یک زر و مثلی فرانسوی ها دارن، میگن که تو وقتی جوانی چپی، بعد وقتی فرانسوی میشی راست میشی. اصلا حالا به طور جنریک میگن، ولی واقعیتا اینه که ما اگه تاریخ زندگی خودمون رو بخوایم به اصطلاح نگاه بکنیم، خب یک چیزایی توی زندگی ما یه تحولاتی بود. خود انقلاب، اصلا جو دانشکده معماری، یعنی ما از یه بچه سوسولای دانشگاه ملی بودیم رفتیم اونجا، بعد یه دفعه داره انقلاب میشه، یک سری معیارهایی میاد مطرح میشه یعنی یه طوری میشه که تو دیگه بچه های دانشکده روشون نمیشد یه پیرن شیک بپوشن، مثلا این پیرن چینی هایی که اون موقع مد شده بود و چیزای احمقانه یه توی این قضیه ها بود، یا اون جوگیری که در حقیقت قضیه ها رو گرفته بود. خب یه واقعیته که چیز داشت. خب یه تحول بود، تأثیر اشارت اجتماعی اون موقع به نتیجهش کاری نداره، ولی خب ما خیلی بحث‌های مفصلی داشتیم همون دوره که اصلا چی داره میشه، این چیه اون چیه، با همین بچه‌هایی که شما همش خیلی هاشون میشناسین، همشون الان هدایی توی هم معماری هستن، مثل سید محمد بهشتی، مثل آقای میرحسین موسوی، مثل تمام کسایی که بحث میکردن از اون معماری چه نقشی در تحول اجتماعی داره، انقلاب چه نقشی در معماری داره، و مجموعه این ایده پردازی در حقیقت میشد. بحث بعدی خود مهاجرته. حالا به هر دلیلی که ما مهاجرت رو برای ادامه تحصیل یا اینی که شرط اون زمان شرط زیاد همواری برای کار معماری نبود، یعنی واقعیت هایی که دلال مهمی بودش که اون موقع خب زمین هایی این که تو وقتی میبینی هنوز کار خلاقیت ها وجود نداره، بعد جنگ و غیره و زاره، که بهترین دوره است که تو بری یک درس بخونی، تحول بکن. خب طبیعتا زندگی در غرب علیرغم تمام دیدگاه هایی که مثلا ما داشتیم یا نقطه نظرات چپی که داشتیم نسبت به غرب، خب خیلی قضیه رو برای من تغییر داد. یعنی من شاید فکر میکردم یه مدینه فاضله‌ای وجود داره، فلان جا دارن یه حرکت هایی میکنن، ولی وقتی مثلا در فرانسه بودم زندگی اجتماعی اونجا یا سوسیالیزمی که در حقیقت اون جامعه ای که یک طرفش بورژوازیش در حقیقت داره مثلا گروه های بین المللی مثل هرمس و غیره و زاره داره خلاقیت های خاص خودشو میکنه، ولی قدرت در حقیقت چیز مردم از طریق سندیکاها قدرت داره، برای همینه که تامین اجتماعی تو اونجا یک اصله. من دوره‌ای که مثلا چیز داشتم، اگه میخواستم توی ایران معالجه کنم، معالجه سرطان، میلیارد میلیاردی بود، میدونی؟ حتی تو بخوای اینو تو امریکا هم بکنی مثلا بالای 50-60 هزار دلار همون هزینه‌های بیمارستان تراپی و اینا هستش، ولی من یک یورو هم ندادم. یعنی این تأمین اجتماعی، چون من که بیمه اونجا رو داشتم، این تأمین اجتماعی که به اصطلاح وجود داره یا یک نوع اون مدینه های فاضله ای که ما داشتیم رو به هم زد. یعنی دیدم خب دنیا به یک نظام درستری رسیده، که خب طبیعتاً هم اگر امروز من اعتراضی به شرایط اجتماعی امروز داشته باشم، همین تأمین اجتماعی شو. شما بیمه تأمین اجتماعی رو نگاه کنیم، واقعا بیمه نیست، میدونیم. خب اینا تأثیراتی میذاره که بعد میبینی که خلاقیت تو کجاها میتونه حرکت داشته باشه. یعنی تو خلاقیت ها در حقیقت یه فضاهایی خفتت میکنن، یعنی تو نمیتونی حرکت بکنی، میدونیم. یعنی آوانگاردیستایی مثلا شوروی اون زمان رو خفشون کردن، که کاندینسکی بلند میشه میره اون ور دیگه، میدونی؟ مثال از اینا کم نیستن که چیز میشه. برای چی؟ برای اینکه یه نظام ایدئولوژیکی مثلا حاکم میشه. خب تو از این زاویه راستی، یعنی مثلا معتقد هستی که فضا باید نفسم بکشه، مردم باید تامین باشه، یک نوع چیزی داشته باشه و در ضمن فضای خلاقیت هم داشته باشه، یعنی تامینش باشه، فضای خلاقیت. خب طبیعتا این نقطه نظراتی نبود که ما مثلا ممکن بود در 22 سالگی داشته باشیم. یا شده این تغییرات، تغییراتیه که تو تجربه زندگی به تو درس میده و تو همجور حرکت میکنی دیگه. والا معمارایی که به من رو تأثیر گذاشتن، یه ده کسانی بودن که من قبولیشون داشتم، میدیدم که خیلی موفق دارن پیش میرن، یه بخششون کسانی هستن که یه جنبه پداگوژیک داشتن، یعنی آموزشی به اصطلاح داشتن از کارهایی که به اصطلاح انجام میدادن، یه بخششون کارهای کثافتی که میکردن که ما فکر نباس بکنیم. این سه تا کاتگوریه. خب تو مرحله اول توی آزاداندیشی دکتر اولیایی داشتیم توی دانشکده معماری که خیلی تأثیر گذاشت، دیدگاهش، فضاش توی بحث معماری. حالا یادم میاد میگم الان، دکتر اولیا بهش میگه. بله بله، دکتر اولیا که خب خیلی نقش خیلی مهمی داشت. خود اون دوره‌ای که با میر حسین کار کردیم بسیار دوران خلاقی رو مطرح می‌کرد، که تأثیر جالبی رو داشت توی یه سری خلاقیت‌هاش. چون آرتیست هم بود، نقاش خیلی خوبی هم بود، معمار چیزی بود با جودت، تو گالری ایران فعالیت داشتن و اون موقع به عنوان آسیستان دانشکده اومده و دکتر صمیمی بود. خب اینا استادایی بودن که من خیلی پیگیر به اصطلاح کاریشون بودم. پاک نیا بود که رئیس دانشکده بود، که من تو دفترش کار میکردم، خیلی چیز ازش یاد گرفتم. بعد یه دوره پداگوژیک میره به دو نفر، کلودویه و سریانی، که تو دانشگاهی که من بر بخاطر اکیوالانس تبدیل دیپلمم کار میکردم، خب ازشون خیلی یاد گرفتم. یعنی خب سریانی خیلی معروف بود، کلودوی هم خیلی متد رو توی استفاده از سیستم کد و تکنولوژی در معماری چیز میکرد. خب اینا از چیزا بودن دیگه، به اصطلاح معماری بودن که خب در ضمن کارهایی میکردن و این کارهایی چیز میکرد. طبیعتاً توی معماری که یه نوعی هم دوره با هم بودیم یا چیز داشتیم، کسایی بودن که یه نوعی یه سبک و سیاق معماری ایرانی رو تو اینجا در حقیقت پیش میبردن. خب بهروز بیات بود از آرشیتکتای به اصطلاح خیلی خوب بود، به لحاظ تئوری و بحث‌های تئوریک همین هم رفیق یار دبستانی خودمون سید معبد بهشتی حرفای خیلی جالبی رو من همیشه باش استفاده کردم از تفکرشون. کار اجرایی انجام نمیداد ولی کار تفکریش بسیار کار به اصطلاح چیزی بود. بعد توی فرانسه هم خب اون بخش تکنولوژیش برای من خیلی مهمتر بود که مثلا بحث چیز. البته ما تجربیات خیلی خوبی رو توی بازسازی و متدولوژی بازسازی دیدن هویت چیز رو از مثلا ژاک گارسیا آموختم که تعقیب می‌کردم. و حالا یه سری ما توی دوره‌ای ما دو تا از بچه ها، یعنی یکیش پد بود، ژاک پیر، اومدیم جایزه چیز رو شرکت کردیم، سینما آزادی رو که برنده هم شدیم. چیه چیز هستش مجله معمار شماره دو در حقیقت هستش. خب اون ژاک هم کار جالبی رو توی بحث گردشگری داشت. من گردشگری رو همیشه دوست داشتم، همیشه میگفتم یه فضایی که میشه کارهای خلاق و هنری توش انجام داد. توی هتل تو خیلی بیشتر المان داری تا یک مسکن. من هیچ‌وقت مسکن سازی مسیو رو دوست نداشتم تو کارهای معماری. هر حال اینا کسایی بودن که چیز می‌کردن. خب الان خوب نیست که ما اسم یه در بگیم اینا چه معماری بدی بودن که ما فهمیدیم دیگه این کارو نواز کرد. خب الان زندگی من خیلی چیز بود، پیچیده بود. یک حرکت انقلابی در سن 21 سالگی ما انجام دادیم که بعد خودمونم توش موندیم و طبیعتاً این زندگی 21 سالگی به علت بی‌تجربگی و وجوه این قضایی‌ها و بعدم مسئله مهاجرت و غیر ذلک به یک نوع در حقیقت تحولات دیگه رسید. یعنی ما هر از چندی با هم بودیم، بعد جدا می شدیم، بعد دوباره با هم می بودیم، بعد من خب دنبال زندگی دیگه می رفتم و چیز بود. تا اینکه خب ایشون سرطان گرفتن و وقتی سرطان گرفتن باعث شد که قضیه خوب عوض بشه دیگه. ولی خب قبلش حتما کسی دیگه بوده که نقش خیلی مهمی رو توی رشد من توی معماری داشته و توی این قضیه من توی پارادوکسی بین خانواده و اون رشد چیز داشتم، چون ازش اجازه ندارم اسمش نمیگم، ولی الان که از بچه های هم دوره ما بود که خیلی متحول و در امریکاست و داره کارهایی میکنه. این زندگی پارادوکس من که خب بیسش هم بیس عشق بود و عشق هم دو گونهش بود، یه داستان چیز بود دیگه، دردسری برای خود من بود، ولی خب از توش هم خیلی خلاقیت در میومد به خاطر فشردگی که من چیز داشتم توی این مجموعه داشتم. ولی خب زندگی ما کم خیلی متحول بود و تجربه های جالبی رو داشتم که خب بیس همه این تجربه ها یه جایی رو عشق یک نقش مهمی داشت. یعنی عشق به معنی عمیقش میگم، نه به معنی اینکه خب حالا تو چیز داشته. شما از سال 2007 در حقیقت به یه نوعی خانمم که فوت کرد مجرد هستم، ولی هیچ وقت مجرد نبودم. یعنی همیشه یک سری خسارت فن تازگی فکر میکردم که بدم نیست بیا من مجردی در بیایم حالا جدی. بعد دیدم خب ما الان یه سیستم و داستانی داریم، یه بیتیه، این بیت رو باید جواب داد. نمیشه که من تو یه جایی اینقدر کارت مثلا چیز میشه، یعنی تو وقت نداری فقط به خودت باشی و یه زندگی شخصی نیاز داره، چون یه جایی تو به قول یکی بچه ها دوستان میگه تو به یه ملت تعلق داری، نواز به داد همه برسی یا مثلا ارتباط داشته باشی. خب کمتر کسی هم میتونه تحمل کنی که تو بخوای به همه برسی دیگه اگه بخوای توی یه چیزی پیش بری. الان خیلی بحث خودش مفصلیه دیگه، حالا در حدی که میشد گفت. من ببینم لادن دختر من بسیار بچه فعالی بود. بربر ببخشی منی مال اینی که بهم سیگار ندادی. آره ببینی، یکی از داستانه که مثلا وجود داشت این بودش که توی شرط پیچیده زندگی مهاجرت و اون داستانی که من داشتم، یه رابطه خاص خیلی آرتیستیک و هنری با لادن داشتم. مادرش آدم خیلی جدی و دیسیپلینه بود و منم خب خیلی آدم آرتیستی بودم و لادن از بچگی نقاشی میکرد، یعنی نقاشش. من همیشه با لادن بودم، یعنی حتی دوره هم که با مادرش زندگی نمی کردیم همیشه لادن نقشه به اصطلاح چیزی رو داشت برای من. ما توی چیز، توی بحث نقاشی خب فکر کردیم که همونطور که داره علاقه داره و این روحیه رو داره، خب با منم خیلی نمایشگاه میومد و ما موزه خیلی میرفتیم و کارهای چیز که میکردیم، فکر کردیم بذارمش هنرستان، مثل هنرستان اینجا. این توی هنرستان در حقیقت کارهای خیلی خوبی رو کرد، نمایشگاهی هم گذاشتن، یکی دو تا تابلوهاش هم بهتون نشون میدم. خیلی خلاقانه کار میکرد. بعد وقتی مادرش سرطان گرفت، ما هم موقع تصمیم گرفتیم که اینو بفرستیم انگلیس برای اینکه جداش، برای اینکه میدونستیم که ممکنه که حتی خب 7-8 سال طول کشید. اولا خب انگلیس این دوری، تو میدونی از یه بچه ننه ای توی خونه بری به یک فضای زندگی تو بسازی، یعنی واقعا توی یکی دو سالی که رفت برای خودش یه زن کامل شده بود و داشت هم اموراتش میزن و همه. خب اونجا خیلی گرون بود، یعنی مثلا هزینه های شهری های انگلیس 20,000 پوند در سال و خود اوالش خیلی فشار میواد، ولی واقعیت این بود که خودش بعدن بورسایی گرفت، رفت توی سن مارتین که بهترین مدارس گرافیسم، اونجا بیس گرافیسم رو شروع کرد و به کار کردن که اون موقع بود که کارهای چیز میکرد، ولی همیشه به فیلم سازی عکاسی، عکاس خیلی خوب، خیلی علاقه من بود، یعنی گاه وقتا رقیب بودیم با هم دیگه توی کارهایی که انجام میدادیم، علاقه داشت. بعد یه بورسی که گرفت رویال کالج آف آرت که یکی مدارس مهم خیلی هنری لندن است، قبول شد و مسترش رو اونجا رفت روی ویدیو آرت و منیجمنت هنری و غیر زالک اینا. خب طبیعتا این قضیه اووردش رو دوربین، یعنی دیگه کمتر نقاشی میکرد و بیشتر فیلم میساخت که طبیعتا با فیلم های کوچیک و عکاسی شروع کرد، یعنی مثلا خیلی بسیار تو اون دوره فیلم های جالبی راجبه چیز کار میکرد، فود آرت کار میکرد، راجبه رقصنده هایی که تو فضاهای میراثی میرقصن کار میکرد، خیلی کارهای دانشگاهی اینطوری داشت. بعد که مادرش فوت کرد ما رفتیم افریقا و از افریقا اومدیم یک سفر ایران، البته این فاصله 3 سال طول کشید، ما بیشتر سفر بودیم که اونم میومد و بعد مستندات این سفرها رو تهیه میکرد، فیلم میساخت مثلا از مجموع این قضیه ها. گفت من میخوام وارد آشنا با سینما بشم، سینمای ایران هم خب یه بحث جدید داره، اومد با من ایران. اون موقع ما آمریای کاشان رو چیز بودیم، یه خونه 2 طبقه گرفتیم که به هم رد داشت، اون طبقه زیرش بود من بالا بودم، هم استقلالش رو داشته باشه و همه. شروع کرد با عباس کیارستمی تو کلاس‌ها شرکت کردن 1 سال رو و 1 سال هم با اصغر چیز فرهادی کار کردن که خیلی بیس جدی براش شد تو این قضیه. تو این فاصله هم یه فیلمی ساخت و فیلمی هم که ساخت و رفت توی شبکه الجزایر شروع کرد ارتباط گیری به عنوان یه فیلمساز مستقل که سوژه رو انتخاب میکنه و این کارها رو میفرسته واسه چینای در حقیقت تلویزیونی و چون خیلی چیز داره پیگیر و علاق من بود، شاید استقبال از کاراش خیلی شد. بعد خیلی هم همه جانبی نگاه، مثلا یه فیلمی رو با یه نفری با یه کارگردانی با هم دیگه تو مشهد راجع به یک چیزی ساخته بود که خیلی جالب بود، راجع به یک زن باغ وحشوانی که باش چون پلنگ اونجا اینقدر رفیق میشن، اینقدر دوست میشن که این وقتی میخواسته بره مثلا روستاش پلنگر هم با خودش میبرده که وقتی این پلنگر میبرده تا اون روستا در میرفتن و این ماجراهای زندگی اینه که یه فیلم های جالبی بود که به اصطلاح ساخته بودن اینا. بعد کلن روی مسائل اجتماعی سعی میکنه به اصطلاح چیز کنه، الان یکی از کارهایی که به اصطلاح تولید میکنه و منیج میکنه در حقیقت فیلم هایی که برمیگرده به اجحافی که به زنها توی دنیا میشه، البته اجحاف همه جا به زنها میشه، منطقه نیوش متفاوته، مثلا اینا نیوهای فقر و زندگی تو کمپای، مثلا من یه فیلمشو دیدم، یه سری کاراشو دیدم راجع به کمپای مثلا میامار، یعنی اون مهاجرینی که از برمه رفتن اونم تو بنگلادش تو یه وضعیت و دیگه توش فحشا هست، فشار هست، نمیدونم مرگ و زندگیه، یعنی تو این قضیه ها خب چیز میکنه به اصطلاح سعی میکنه یه فیلمایی رو بسازه برای چینایی که میتونه به اصطلاح بده و خب توی این کارا موفقه، یعنی حرکتایی رو توی این زمینه میکنه.
بسیارم عالی، خسته نباشید.
قربون شما، خیلی ممنون.